کارگردان رامین توریمان، گوینده مهدی طهماسبی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت دوم. مولانا جلال الدین رومی بزرگترین واعظ شهر قومیه است و همه بیش از حد به او احترام می‌گذارند. مولانا پسر کوچکش علاءالدین را نصیحت می‌کند که به جای بازی و تفریح هر چه زودتر چون اجدادش کتاب به دست گیرد و خرقه واعظی بر دوش بیندازد. در این بین غریبه‌ای به نام شمس تبریزی وارد شهر می‌شود و علم مولانا را به سخره می‌گیرد. مردم شهر و خانواده مولانا از این گستاخی آزرده شده و می‌خواهند شمس را از قونیه بیرون کنند، اما مولانا او را به مباحثه دعوت می‌کند و در خانه صلاح الدین زرکوب به بحث می‌نشینند. او به احدی جز شاگردش حسام الدین چلپی اجازه ورود و حضور در خانه زرکوب را نمی‌دهد. و
در نظر من وقتی منطق و طیر خاقانی صداست، منطق و طیر صناعی کجاست؟
بقیده من صناعی متلبن بود و دو بیت خاقانی به همه آثار صناعی می‌ارزد.
عجبا، شمس تبریزی، تو همین چند لحظه پیش ابیات صناعی را می‌خواندی و حال او را متلبن می‌نامی؟
این لازمه نگاه انتقادی است و
برادرم جان نمیتوانم اسم فرو دهم. بعد مأمورم و مسئول
هم فرزند ارشد مولایت هستم، نمیتوانم هر از دیدن
مولایت. چه خبر از چلپی؟ با چه کسی این گونه یکی به دو میکنی؟
چه بگویم مولایت، سلطان برد از پشت در این خانه تکان نمیخورد و اصرار به دیدارتون دارد.
میشنوید چه میگوید مولایم؟ مرا توان در افتادن با اهل بیتتان نیست.
برو در را به رویش باز کن و به او بگو بدون حرف و سخنی آرام و متین وارد این خانه میشود و بر همان تخت روبرو به نظاره این مجادله مینشین.
اطاعت امر مولایم. خداوند به شما عزت و آبروی مضاعف دهد که از این مخمصه نجاتم دادید.
به چه میخندی؟
به لفظ مجادله میخندم. تا به امروز با هیچ احدی به مناظره یا مجادله ننشستم الا تو.
بس این مایه مباهات ما شده، قومیه تا ابد بدان فخر خواهد.
امروز بر شما والدم که چون آفتاب بر هر منبری میدرخشید و علم و دینتان مایه مباهات و فخر قونی است، همان گونه که امر فرموده ای چون کرولالی بر این تخت می نشیند.
شرط ادب را درست به جا بیاور ولدم. بعد از ادای احترام به شمس الدین تبریزی بی هیچ سخن گزافی بر آن تخت بنشین و خاموش باش.
آخر واردم این رویه که شما در پیش گرفتید.
چلپی، من به تو چه گفته بودم؟
بله مولایم. برادر جان، سلطان ولد خان نور دیده، شما با من عهد بستی که لال بمانی و کر باشی.
لال میشوم و روی همین تخت به نظاره مینشینم.
این ساحت حرمت دارد ولد. قبل از نشستن بر آن تخت شرط ادب و آداب مهمان گرانقدر این خانه را به جا بیاور.
به روی چشم والدم. سلام و درود بر جناب شمس تبریزی، به این خانه و شهرمان قونیه خوش آمدید.
بر آن تخت راحت بنشین فرزندم. این اولین بار نیست تا آخرین هم نخواهد بود که شاهد چنین برخوردی هستم. به تنفر و تندخویی مردمان خو گرفتم و برخلاف والد ذره‌ای دلخور نمی‌شوم.
تنها بی احترامیش مد نظرم نیست. سلطان ولد قرار است وارث این کتاب باشد، کتاب معارفی که جدش بهاءالدین ولد حکیم عارف مسلک با خون جگر نوشت و به تحریر آورد.
چون خودتان آن کتاب را همه از برم والدم و به این میراث گرانبها بیش از شما فخر می فروشم، زیرا جد بزرگوارم هیچگاه اهل بحث و جدل نبوده و دانش و معرفت حقیقی را در سلوک باطنی می دانست، نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظی.
احسنت، احسنت بر تو باد سلطان ولد.
با این اوصاف شاه ما زین پس تو خواهی بود و از تو جمله مایه و سود می خواهی.
جسارت کردم، عذر مرا بپذیرید، زین پس خاموش می مانم.
اسلاف ما چندان که فرزند ارشدم بدان اشارت کرد از تباری عظیم و بزرگ بودند. خانواده بهاءالدین پدرم هم نسب صدیقی و ابوبکری داشتند و هم نسب علوی.
جلال‌الدین به نسب و نسبیت خود قره مشو، هر مسلمانی را ملحدی در بایسته است و هر ملحدی را مسلمانی.
تعدی مرا ببخشید جناب شمس، اما این سخن شما شک در دل هر مسلمان می اندازد که گویی ایمان او را به سخره می گیرید.
چلپی، من مقصود و مراد شمس را می دانم.
خوشا به سعادتتان مولایم، به عوضش این حقیر سرگشته و حیرانم.
مقصود شمس این است که گفت فرعونی انا الحق، گشت پست، گفت منصوری انا الحق و برست.
البته در نظر من حلاج هیچگاه به آن مرتبت اعلا نرسید، آنچه او را حلاج کرد همان احوال در لحظه بود که به واسطه همان یک لحظه خودش را گم کرد.
شمس، تو خود در میان صوفیان هستی و عجیب است که چون این حلاج را نقد میکنی.
اگر بخواهم اهل عرفان در چهار طبقه معرفت بنشانم، حلاج را در پایین ترین مرتبه آن جای میدهم، کنار همان صوفیانی که کارشان شده گدایی و تنها میگویند ما خدا پرستی میکنیم و بیکارگی.
بهتر است من همینجا کنار سلطان ولد خاموش به نظاره بنشینم، چون با شنیدن این مباحثات به تمام دانسته های خود شک کرده و آنها را بی ارزش میپندارم. به چه میاندیشی ولد؟
با این که مفتیان بزرگ و اهل هنر جملگی دیدند والدم را به جای پیغمبر، ولی او در این خانه بیتوته کرده و میزان دانش و حکمتش را با معرفت صوفی جند پوشی محک میزند.
آنچه که بعد از کتاب پدرم مرا متحول ساخته، کتاب حکیم عالی قدر سید برهان الدین ترمذی است. بگیر و بخوان تا بدانی ایشان نیز از جمله اقطاب بود و ریاضات و مجاهدات بسیار داشت.
علم که از تو ترا به نستاند، جهل از آن علم به بود صد بار.
چه میکنی پیر مرد؟
جناب شمس، شما چرا کتاب ها و دست نوشته های مولایم را داخل حوض میاندازید؟
والدم، چرا ما تو مفقود مانده ای؟ این کتب میراث خاندان ماست، از آنها همین یک نسخه باقی مانده. چه میکنی ملعون؟ از جان ما چه میخواهی شیدای مفتون؟
آرام بگیر ولدم. چلپی، او را از اینجا بیرون کن.
میدانی چه میگویی والدم؟ به جای من باید این مجنون را از خودت و این خانه دور کنی.
مراقب آن چه بر زبان میآوری باش.
بر او خورده مگیر شیخ، جبان است و پرغرور، از سر مستیش این گونه بر من میتازه.
ناله های من از سر غرور است یا عمل توی مفتون که میراث گرانقدر ما را در چشم مرهم زدنی به فنا دادی؟
علمی که بر دست حمل میشود نامش جهل است و زیادهش ارزان.
ملاحظه میفرمایید والدم؟ این مفتون به حدی از گستاخی رسیده که کتب جد عالم و بزرگوارم و اساتید عالی قدری که در محضرشان سالها کسب فیض نمودی را به سخره میگیرد.
چلپی تو چرا به تماشا نشسته ای؟ او را از این خانه بیرون کن.
بروی چشم مولایم، اما من نیست چون سلطان ولد از این پیش آمد آشفته و پریشانم.
اگر خاطرتان برای این چند نسخه کتبی که در حوض خانه میغلطن مکدر است، بفرمایید این نسخ را بردارید و به طریقت مولایتان سالهای متمادی بر علم دیگران فخر بفروشید.
یا ذوالجلال و الاکرام، شما همان چه من میبینم را میبینید یا من شیدا و مفتون گشتم؟
این چه سریست؟ هیچ کدام از کتاب ها خیس نشدند و حتی یک قطره آب هم بر آنها نفوذ نکرده.
والدم، این کار تنها از ساحران و جادوگران برمیاد.
بگو این مهار چگونه ممکن شد؟ برخی از این کتب یادگار والدم و نسخه های نایابی هستند.
این همان ذوق و حال است که تو از آن بیخبری جلال الدین. باید دانش ظاهری را کنار بگذاری و به معرفتی باطنی دست یابی که هر کس را توانای درکش نباشد.
آره نکته همینجاست. چلپی؟
بله مولایم.
زین پس جز خودت هیچ احدی به این خانه راه ندارد.
بله.
حتی من والدم؟
حتی ولدم سلطان ولد. او با سخنان و کردارش مرا به شک و شبهه میاندازد و مانع شراخت درست طریقت الله میشود.
حتی اگر لال باشم و بر همین تخت بنشسته و تنها نظارگر باشم؟
آنچه گفتم همان بشود چلپی. از این پس تنها با پیر عالم معرفت به مباحثت می نشینیم. به درون خانه باز می گردیم شمس‌الدین.
بروی چشم مولایم.
برخیز سلطان ولد، برخیز.
چه بر سر مولایمان آمده چلپی؟ تو میدانی چرا میخواهد این تیر ژنده پوش را در این دیار نگه دارد؟
تنها چیزی که خوب میدانم این است که من مأمورم و معذور.
بسیار خوب، دستم را رها کن، خودم از این خانه دور میشم.
باشد.
تا اون به جانمان میافتاد علاجش راحت تر از این شمس پرنده بود.
خاتون، چرا به همراه پسرانت برای بیرون راندن آن آفاقی تدبیری نمی اندیشید؟
در سخن گفتن پروایی ندارد و همه ما را به سخره می گیرد.
به ما بگو خاتون، تا به کی مهمان مفتی ما است؟
بله آری، بگو خاتون، بگو.
تو را به خدا اینگونه هم همه نکنید. من نیز همون می دانم که شما می دانید. همونطور که واقفید، مولایتان در خانه صلاح الدین زرکوب به میزبانی آن غریبه مشغول است.
چگونه ممکن است شما را از احوالاتشان بی خبر بگذارم؟
آن که ممکن گشته
سلطان ولد.
همانطور که مادرم گفت شنیدید، ما از این غریبه همان میدانیم که شما دانید.
این وضعیت تا به کی ادامه دارد؟
مولای من از آن روز که این پرنده را ملاقات کرده به مجلس وعظ نیامدند.
همنشینی عالم بزرگی چون جلال الدین رومی با یک آفاقی بیدین
توهین بزرگی است به علما و واعظین شهر.
آری آری
ما را به سخره گرفتند.
به خانه صلاح الدین سرکوب بروید و آنجا ولوله برپا کنید. از جان من و این پیرزن چه میخواهید؟
آزرد خاطر مشو تصدقت بشوم. ما بیش از خود نگران دوری شیخمان از اهل خانه و مریدانش هستیم.
مولایم میداند چه میخواهد و بر آن چه میگذرد بیش از همه ما واقف است.
این چه پاسخیست؟
به درون خانه بیا مادر. بیا و چفت در رو بیانداز.
آمدم جان مادر.
شما چرا از ما رویم
داری شدید؟ هیچ میدانی چه میگویی ولدم؟
غیر از این چه باید میگفتم؟ اگر مفتی و مولایشان را میخواهند به خانه زرکوب بروند و آنجا را قرار کنند.
اینها عالمان و بزرگان این شهرند، نگران احوالات والدت و دلمردگی ما هستند. به جای آن که با آنها ملحق شوی و این جماعت را به سوی خانه زرکوب راهبری کنی،
مادر داری... بیش از این نمیتوانم و نمیخواهم در تصمیمات والدم دخالت کنم.
چه شده سلطان ولد؟ چرا به این راحتی تسلیم شدی و تن و بدنت چنین میلرزد؟
چه بگویم وقتی خود بر آن چه چشمانم دیده باور ندارم.
مگر چه دیدی؟
آن چه دیدم سحر بود یا اعجاز فقط خدا میداند.
بگو به چشم خود چه دیدی؟ در خانه زرکوب چه خبر است؟ والدت تا به کی آنجا بیتوته میکند؟ سخنی بگو و مرا بیش از این مترسان.
مادر جان، همین یک جمله را از من بشنو، بیش از این بازجویی مکن.
بگو تا جان به لب نشدم.
والدم میداند در پی چیست، پس بهتر است بیش از این برای او و مهمانش ایجاد مزاحمت نکنیم، چون خودمون صدمه میبینیم.
مگر این ژنده پوش کیست؟ از ما چه میخواهد که چون این رعشه بر یل خانه ام انداخته؟ همینک به همراه اون جماعت به خانه زرکوب می روم و تا والدت را از آن مفلوک دور نسازم به خانه باز نمی گردم.
آرام باش مادر، آرام باش. با این کار تنها خودت را آزرده می سازی.
اثر را هم کنار برو و بیش از این مرا مستعصل مگذار.
صدا را می شنوی مادر؟
درست می شنوم. می گویند والدت خداوندگار خانه هم آمده.
به گمان درست شنیدم.
برای سلامتی شیخ الاسلام خداوندگار مولانا جلال الدین محمد رومی بفرست یک صلوات محمدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آب زنید راه را، خداوندگار خانم می آید.
والدم به خانه خوش آمدی.
برای موعظه به مسجد نمی آید مولایم؟
خداوند پاک و منزه را هزار مرتبه شاکریم که چنین ذکاوت گزافی به شما عنایت فرمود تا بعد از چند روز مصاحبت با آن ژنده پوش یاوه‌گو بی اعتنا به سخنان بازاریان و لغلغه این و آن خود به درک عمیقی از او رسیده و به خانه بازگردید. شکر که رحمت خداوند با حکمت شما بر سر مردمان قونیه جاری.
شکر بر شما که این گونه بر من حقیر اظهار ارادت می نمایید. اما هنوز هم نشینی و مصاحبت من با آن پیر و مراد دل در خانه زرکوب جاری است.
مولایم،
شما آن آفاقی را پیر و مراد دل خطاب میکنید مولایم؟
ولدم، سلطان ولد؟
بله والدم، امر بفرمایید.
به همراه حسام الدین به اتاق نشیمن برو و تمامی نسخ علمی و دستنوشته های مرا در توبره نهاده و به او بسپار.
به روی چشم والدم. اما اگر میخواهید آنها را چون دست نوشته های والدتان به دست آن پیر بسپارید تا آنها را بیمقدار و ناچیز بخواند.
نگران نباش، آنچه دیدی تکرار نمیشود. برو و هر آنچه گفتم انجام بده.
اطاعت امر مولایم. همراه من بیا چرخی.
با اجازه خاتون و اهل خانه. یا الله،
خداوندگارم با زندگی ما چه میکنید؟
ما چه باشد در لغت؟ اثبات و نفی؟ من
نه اثبات.
مولایا
منم بیزاتون
مبادا این آفاقی نعوذ بالله شما را چون خیش شیدا و مفتون سازد.
آری مولا جان، آنچه ما از این آفاقی به گوش خود شنیده ایم سراسر کفر است و نخوت. تاجران حلب می گفتن او نخوتی دارد و کبری چون شاهان. نعوذ بالله خود را همتراز با خدا می داند و چاکری می خواهد از اهل جهان.
نعوذ بالله، این سخنان چیست که بر زبان جاری می سازید؟ از مولایم دور باد.
انشاءالله
دور باد.
خداوندگارم صدرالعلماست.
احسن.
صدرالعلما در میان صفه است و صدرالعرفا در کنج خانه. صدر صوفیان در کنار صفه و در مذهب عاشقان صدر در کنار یار است.
اما خداوندگارم الستو به ربکم قالو بلا در این بین چه میگوید؟
نعوذ بالله.
آرام باشید. منظور مولای من از مذهب عاشقان همان مکتب انبیا و معرفت به الله است. آن چه میگویند همان سروش آسمانی است که حواس انسان مادی از شنیدن آن عاجز است. این گونه نیست مولایم؟
گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخاست.
احسن، درود بر مولانا جلال الدین محمد.
درود.
این هم از توبره کتاب ها. برویم مولایم.
برویم.
کجا می روید مولایم؟
بیشک مولایمان به مسجد می رود. جماعت لب گویان مولایتان را همراهی کنید.
لبیک یا مولا.
سلطان ولد، تو چرا مبهوت مانده ای؟ همراه جماعت برو و والدت را تنها مگذار.
بعید می دانم والدم بر منبر بنشیند و موعظه بگوید، اما میروم تا چون همیشه در رکابش باشم.
خداوندا، این چه مصیبتی است که بر شهر ما نازل شده. به طرفت العینی این آفاقی را از مولایم و اهل قونی دور کن.
گوهر خاتون، آن جماعت به کجا میروند؟ اینجا چه خبر بود؟
عجبا، نزهت خاتون، برای یک مرتبه دیر به جماعت قونی رسیدی.
آخر برای استقبال از دردانم کیمیا خاتون به دروازه شهر رفته بودم. اینک در خانه است. به او گفتم به محض اینکه گوهر خاتون اذن مولای من را بستاند، او را برای تمشیت به خانه مفتی قونیه می فرستم. انشاءالله که قدمش خیلی.
بس است نزهت، من به چه می اندیشم و تو با چه سرخوشی؟
حواست کجاست بنفشک؟ مگر سر میبری که چون این بی هوا پیش میایی و چون قاطر جفتک پرانی میکنی؟
تو باید به من بگویی چرا این چنین شتاب زده چون مرغ سرکنده نزهت خاتون و مهمانش را تعقیب میکنی؟
این فضولی و گستاخی به تو نیامده.
بیش از این خود را رسوا و شهره شهر نسازی. آن از والدت که بعد از سالها ریاضت و زجر مکتب خوردن همنشین یک آفاقی لاابالی گشته و تمام علما و واعظین شهر را به سخره میگیرد؟ این هم از جناب عالی که هوای عاشقی برداشته بود.
اصلا را هم کنار برو، لعنت خدا بر تو باد، گمشان کرد.
نگران نباش، آنها کنار حجره رنگ رز ایستادن.
با آن چشمان ورخلون بیده این گونه با آن خیره نشو. این طرف را نگاه کن بنفشک. نمیخواهم نزهت خاتون متوجه این تعقیب و گریز شود.
هیچ میدانی چه میکنی الا
عاشقی جرمه؟
جرم نیست. اما عقبه شما سابقه خوبی در این حیطه از خود به جا نگذاشته و با عاشقی شهره آفاق میشوید. آن از شیفتگی والدت مولا جلال الدین.
آی حواست باشد راجب والدم حرف نامربوط بر زبان نیاوری.
جربوزش را داری برو و همین گونه برای آن آفاقی خط و نشان بکش.
به وقتش برای آن جنده پوش آفاقی هم خط و نشان میکشم.
وقتی نمانده الا نزدیک یک ماه است که والد عالمتان در خانه صلاح الدین زرکوب همنشین یک آفاقی شده و اهل قونیه را به سخره گرفته.
غایت کلامت چیست؟
ختم کلام این است که اگر تو و سلطان ولد راهی برای بیرون راندن آفاقی نمیشناسید، خودم نقشه متواری ساختن آن جند پوش را بچینم.
بنفشک حدت را بدن، مراقب کلامت باش. اول اینکه والدم هرگز مرید شمس نبوده، بلکه ایشان شمس را مرید خیش ساخته.
نه تنها خود را مرید آن مراد ساخته، بلکه مریدانش را نیز مرید آن پیر آفاقی میداند. آنجا را ببین، اسام الدین چلپی جهد رتق و فتق و امورات استادش با چه دقتی میوه های سالم را گلچین میکنی.
با تنبیه این چلپی حساب کار دست آفاقی میآید.
نه علا علا، در ملای عام تندی نکن. مردم عقلشان در چشمشان است و از روی ترحم حق را به چلپی و آن پیر یاوگو میدهند.
در خانه زرکوب چه خبر است حسام الدین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه کرده ای که شیخ تنها تو را امین خود میداند و به نور چشمانش رخصت حضور نمیدهم؟
دلیلش را نمیدانم. اگر میتوانی به خانه صلاح الدین بیا و پاسخ پرسشت را از مولایمان بگیر.
تفره نرو چلپی، جواب سوال مرا بده. در آن خانه چه خبر است؟
در آن خانه از اخباری که کجندیشان و یاوه‌گویان شهر میبافند ردی نیست. جز مصاحبت و همنشینی یک عالم و یک عارف چیزی نمیبینی. شمس تبریزی پس از سالها آوارگی بالاخره مراد و مقصود خود را یافته و مولای ما نیز آنگونه که خود فرمودند روشنی خود را از آفتاب وجود شمس میگیرند.
آفتاب وجود شمس. والد من سخنش لدونیست، در بند نفع یا ضرر کسی سخن نمیگوید، اهل کتابت است و صاحب منبر. اما این آفاقی هرگز دست به قلم نبرده و به همه موازین حاکم بر عرف و عالمان زمان بی‌اعتناف.
عذرم را بپذیرید، بیش از این نمیتوانم در بازار بمانم. باید هر چه زودتر بازگردم و تمام استاد و میهمانش را آماده کنم.
آری برو با خدمتت سرگرم باش چلپی.
از کلامش میتوان فهمید که والدت به این زودی آن آفاقی را از خود جدا نمی کند. مولای من روشنی خود را از آفتاب وجود شمس می گیرند.
نیم شب به خانه زرکوب می رویم و کار این پیر را یک سره می
کنم. نه الا این شیوه درستی برای مبارزه نیست.
تو نقشه بهتری داری؟
آری، نقشه بهتر در سر می پرورم.
بگو تا بدانم. نزهت خاتون به آن طرف بازار رفت، باید به تعقیب و تفتیش خود ادامه دهم.
برو که تو هم فرزند همان والدی که عزت و آبروی شهرمان را به یک ناکس فروخت. آه خداوندگارا.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.